ساعت 15 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در هشتم اسفند ماه در قزاقستان برگزار می شود. آمریکا از پیشنهاد رهبر اپوزیسیون سوریه برای گفتگو با فاروق الشهر حمایت کرد. و خبرگزاری فارس می گوید سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بازداشت شده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در هشتم اسفند ماه در قزاقستان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا این توافق در مذاکرات تلفنی علی باقری معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی و خانم هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دست آمد. آمریکا از پیشنهاد معاذ خطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه برای مذاکره با فاروق الشهر معاون رئیس جمهوری سوریه حمایت کرد. معاذ خطیب برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه روز دوشنبه پیشنهاد مذاکره با فاروق الشهر را اعلام کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن این طرح را قویاً تایید می‌کند و افزود رژیم سوریه اگر خواهان صلح است اکنون باید با ائتلاف ملی به گفتگو بنشیند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه میگوید سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی بازداشت شده است. سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران دوشنبه شب توسط دادستانی تهران دستگیر شد. مرتضوی همچنین در پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شد و پرونده مفتوحی دارد. قبلاً محسن هرژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود در اسفند ماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف از بازداشت سعید مرتضوی گفت قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشد نه یک سازمان ویژه خانوادگی. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت احمدی نژاد روز سه‌شنبه پیش از ترک تهران به سوی قاهره به خبرنگاران گفت نمی‌داند چگونه است که کسی تخلف کرده اما فرد دیگری دستگیر می‌شود. احمدی نژاد گفت قطعاً وقتی از سفر بازگردد مسئله بازداشت سعید مرتضوی را به طور جدی دنبال خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی امروز سه‌شنبه وارد قاهره شد و مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر قرار گرفت. در این سفر از جمله اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیران اطلاعات و نفت و همچنین عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر برکنار شده کار احمدی نژاد را همراهی می‌کنند. احمدی نژاد در این سفر 3 روزه قرار است با مقامات و برخی رؤسای جمهور شرکت کننده در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی دیدار کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران یحیی آل اسحاق از پرداخت 70 تا 90 هزار تومان عیدانه به یاران گیران خبر داد. یحیی آل اسحاق گفت با توافق دولت و مجلس مبلغ 70 هزار تومان تحت عنوان عیدانه به هر نفر یاران گیر پرداخت می شود. همچنین برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهسیستی 90 هزار تومان پرداخت خواهد شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ما در ادامه شنونده بازپخش نمای دورنمای نزدیک مجله هفتگی از همکارم مهداد قاسم فرخواهیم بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه ای از نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. خبرگزاری PL که خبرهای آمریکای لاتین رو پوشش میده اعلام کرد که فستیوال شعر گرانادا که مهمترین فستیوال شعر در نوع خود در دنیاست در هفته اول اسفند ماه در اسپانیا برگزار میشه. این جشنواره بزرگ شعر از سال 2005 تا به حال در این منطقه جنوب غربی اسپانیا برگزار و هر سال میزبان شاعران مهمی از سراسر دنیاست. در جشنواره امسال بیشتر از 130 شاعر از 60 کشور دنیا با عنوان شعر نغمه‌ای کیهانی حاضر شده و شعر خواهند خوند. در این فستیوال در این حال از شعر نیکاراگوا به طور ویژه‌ای تقدیر خواهد شد. کتاب زندگی‌نامه تحلیلی فردوسی نوشته علیرضا شاپور شهبازی، تاریخ نگار و باستانشناس برجسته ایرانی و استاد دانشگاه اورگان آمریکا که در سال 1385 درگذشت، از سوی نشر هرمس منتشر شده. محمود دولت‌آبادی، نویسنده نامدار، به خبرگزاری ایلنا گفته که در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی برای ارزیابی هنر نویسندگی بیحقی به بهانه داستان زندگی حسنک وزیره. و سرانجام این که بعد از چند سال رمان خزان خودکامه نوشته گابریل گارسیا مارکز که ترجمه دیگه ای از همین رمان به نام پاییز پدر سالار سالهاست در ایران منتشر شده، با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر سالس منتشر و در هفته آینده راهی قفسه کتاب فروشی خواهد شد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی می‌کنند. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده‌ای که از او رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد، خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش‌ها پاسخ بده. ضمن اینکه علیرضا سیف‌الدینی داور جایزه کتاب مهرگان ادب هم بود که همین هفته پیش جایزه رمان برگزیده این دوره خودش رو به رمان شبیه عطری در نسیم نوشته رضیه انصاری اهدا کرد و جایزه مجموعه داستان برگزیده‌اش رو هم به بهناز علیپور گزکری. خب آیه سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم، که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی، خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم، از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبیات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید، اینا همه هست. اینا حلقه هاییه که به هم وصل میشه و یه مجموعه رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیطی که کتاب خونی حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه، تو کارش منعکس میشه. و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم، تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردین. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده. انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستانی ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. به عبارتی حوزه های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده‌ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید، فقر مضمونی هست. نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه. کتابایی که در دنیا، کتابایی که به حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساسا گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جز به همون لیست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه، و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن، فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه، که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد.
چه چیزایی آقای سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال مثلا فرض کنید تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دسته‌بندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلی‌تر به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره، این که مثلا با تئوری مخالفت میشه. تئوری ستیزی وجود داره، یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه‌ای داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نو از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه. من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا نویسنده ها، مثلا نویسنده های جوان.
شما آقای سیف‌الدینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه، با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبه وقتی قیاس میکنید الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه، مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن، چون من ترجمه میکنم، میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهایی برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتاب‌هاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت، و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250,000-300,000 تا بود. یه نفرم نیست، افراد متعددی وجود داره، نویسنده‌های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تا.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علیرضا سیف‌الدینی نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبیه تو کسی نبود چاره کنه مشکلم، یکی که با ترانه خوش بسازه درد دلم. شبیه تو کسی نبود لحظه رو زندگی کنه، گم نشه تو مغز زمین همیشه عاشقی کنه. چشای تو، نگاه تو، صدای تو مقدسه، میخونم اما میدونم گوشت هم نمیرسه. گرچه با صد تکراریه شکست بی صدای من، واسه یه بارم که شده به عشق پشت پا نزدم.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
شب این شد کارم به امید دل، دارم که نشانم در نگه پرازد که مگر او بازاید بودان گل شاید بودان گل شاید صدای هر پایی ز پی هر آبایی دل چون آینه به تفت در سینه چه شب و روزی دارم زره آمد یارم زره آمد یارم سر یاری به نوازش من شد از او دل ویران چو بهار گلشان چو شکفت چمن بهاری آمد از سر یاری به نوازش من شد از او دل ویران چو بهار گلشان چو شکفت چمن نشانم بردر نگه پرآزر که مگر او بازاید بودان گل شاید بودان گل شاید هر پایی زفه هر آبایی دل چون آینه به تفت در سینه چه شب و روزی دارم زره آمد یارم زره آمد یارم
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
آمد از سر یاری به نوازش من شد از او دل ویران چو بهار گلشان چه شکفت چمن
What is it? دیدن تو شادم، از بخت خوشم دل به تو دادم، از بخت خوشم دل به تو دادم. آرزومه آرزومه کنی با حاتم رازی به رضای اون چشاتم، خوش صورت و خوش نقش و نگاری، همه غصه ای نیست تو منو داری. آرزومه آرزومه که در و فا بکنی بیایی تو خونه، تو رو تو بغل بگیرم عاشقونه. آرزومه آرزومه
احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. De que todo se da vuelta cuando no esperaba ya no verá. Y algo viene, algo se va. Pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien.
ساعت 15:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. دادستانی تهران از بازداشت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست کنونی سازمان تامین اجتماعی خبر داد. محمود احمدی نژاد با ابراز تأسف از بازداشت سعید مرتضوی گفت قوه قضاییه نباید یک سازمان ویژه خانوادگی باشد. خبرگزاری فارس میگوید سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بازداشت شده است. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی وارد قاهره شد. مذاکرات ایران و 5+1 در 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار می شود. آمریکا از پیشنهاد رهبر اپوزیسیون سوریه برای گفتگو با فاروق الشهر حمایت کرد. ساعتی پس از بازداشت سعید مرتضوی، فیلم دیدار وی با فاضل لاریجانی بر روی شبکه فیسبوک منتشر شد. یک قاضی دیوان عالی ایران گفت ضبط صدای افراد بدون اطلاع آنان غیرقانونی است. فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از تایید مرتضوی و رئیس جمهوری ایران به دلیل نشر اکاذیب شکایت میکند. سعید مرتضوی فاضل لاریجانی را به دروغگویی متهم کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران از پرداخت 70 تا 90 هزار تومان عیدانه به یاران گیران خبر داد. در پی استیضاح و برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی از وزارت کار، اسدالله عباسی از معاونان این وزارتخانه سرپرستان شد. و دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به 3850 تومان رسید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برای زنده بودن جست و جوی تازه میخواهم، خالیم از عشق و خاموشم، های بوی تازه میخواهم، خانم گل خانه یاس از رنگ و بوی تازه میخواهم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
می آهسته تر زیبا
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.
همسری. من بی سر و تو قد یه لشکری.
از رادیو فردا.
محمد رضا شجریان استاد آواز ایران در ادامه تور آمریکا و کانادای خود میزبان هوادارانش در اورنج کانتی می شود. استاد شجریان در کنسرت تازه اش قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی را بر اساس ساخته های طهمورث و سهراب پورناظری و با همراهی ارکستری از سازهای ابداعی خود به روی صحنه می برد. این کنسرت روز 9 فوریه امسال در تالار سیگرستروم اورنج کانتی واقع در کالیفرنیای جنوبی برگزار می شود. این تور از کنسرت ها نخستین اجرای مشترک استاد شجریان با برادران پورناظری، هنرمندان شناخته شده ی گروه موسیقی شمس است. در این تور نوازندگان برجسته ایرانی، آمریکایی و اروپایی محمد رضا شجریان را همراهی می کند. تور استاد شجریان از اواخر سال گذشته میلادی با اجرا در شهر تورنتو آغاز شد و او تا کنون در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا به روی صحنه رفته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18 ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانال رو عوض کن. ها چی؟ بی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی. نه اینا همه خوبه، ولی مال ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو فردا.
رادیو پسوردا سیزن 3 کیفیت آینه HD HD واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارش رو میفرسته هوا
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربسات، نایلسات یا هاتبرد داری، پس المیا تنظیم فرکانس و سیمبل ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایه تیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پسوردا نگفتم.
پسوردا.
فصل سوم.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. کلنجار نام این ترانه است با صدای کاوه آفاق. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
موسیقی
منی، من مثل پاییز دو بیخول نشین از غصه نبیز، من بغز منی، من مثل آبان دو من در از یه قصه یه دمنی، از یه قصه یه دمنگیز. یه عمره با صدای بی صدایی، من و تو های و بوی قصه داریم، به ظاهر یه لبیم هزار تا لبخند، پس پرده دلی کز کرده داریم، پس پرده دلی کز کرده داریم. برای خلق یک دنیای تازه میتونه دست تو یاری گرم شه، برای فصل پایان یه قصه نگاهت بهترین بازیگرم شه. نمیدونی چه خوبه هم زبونی، چه خوبه هم دلی هم آشیونی، نگاه کن مثل تو تنهای تنها، میخوام که منو از خودت بدونی. جین قلب تو به دستم، برات از آسمون ستاره چیدم، به قد وسعت کبیر چشمات تو نقاشی گل و بارون کشیدم، دلو از همه پاییزی رها کن که گلبانوی عشق از راه رسیده، بیا با من بیا تا فتح خوشی که کابوس شب از سرم پریده، که کابوس شب از سرم پریده.
بر روی خط فردا،
انتخابات آزاد یعنی همین دیگه، باید برم تو زندان امین آزاد شم، پاسریزشم بیان بیرون که میشه انتخابات آزاد.
من کارگر ساده روزمزدم، اینی میفهمم که زندان کردن و دهان بستن و قلم شکستن و دست با پریدن جواب نمیده.
سوی زنگ میزنم، متاسفانه مدت چه که جرم جنایت تو شهر ما خیلی زیاد شده، من نمیدونم تو بقیه جای ایران همینجوری یا نه، یعنی باور کنید یه افراد با شخصیتی دست به سری خلافه و جرم جنایت میزنن که اصلا هیچ کس باور نمیکنه اینا این کارا رو انجام دادن. این باید ریشه‌یابی بشه ببینم مشکل این جرم جنایت که اینقدر زیاد شده دلیلش چیه.
صدای شما صدای فرداست.
واسه گریه است. تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو با جشنای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم. دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا، مثل آینه کبیریم. ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. یاد خونه ای که دیگه